میکنن، من معتقدم میشه یک ماه، یک هفته، دو هفته نشست، نیازهای جامعه در حوزه کسب و کار بر اساس مناطق مشخص کرد، مشاغلی که میتونن فعال بشن بر اساس نیاز جهانی، نه نیاز روستای فلان. نه کاری که بعضی از نهادهای ما میکنن که 30 تا 40 تا شغل رو بین 2 میلیون نفر توزیع کردن، نه 3 میلیون عنوان شغله. این رو تعریف بکنیم، بستش رو تعریف بکنیم، دستور عملش رو بدیم به این سازمانی که کارشناس تخصصی نداره. آیه وزارت کار، آی کمیته امداد، آی بهزیستی، آی بنیاد شهید، از این بعد اشتغال به این شکل توسعه، آی صنایع شرکای صنعتی رو با این مدل توسعه بدید که بتونه. لذا برنامه جامع لازمی که وجود داشته باشه. الان ما برنامه جامع کسب و کار نداریم، وزیرش هم بگه من جلوش میگم نداریم، معاون وزیرش هم بگه من میگم نداریم،
نه
اگر باشه تیفش باید مشخص بشه.
آی دکتر قاسمی، الان میگیم برنامه جامع جهش تولید نداریم.
آره
الان برسیم به این،
ما همین رو میخوام بگم،
جهش تولید اون مبانی نظری ما رو به برنامه میرسونه.
مبانی نظری مدیران رو آماده میکنه برای پذیرش واقعیتی که در جهان بیرون و داخلی هست. ما الان این برداشت درست رو نداریم. من وقتی میگم در دنیا در فلان کشور مثلا 4 میلیون کتاب در سال تولید میشه، این مدیر اول این نگرش رو پیدا بکنه که ما الان افتخار نکنه بگه من پارسال 37000 تا بودم شدم 38000 تا، بدون فاصله ما زیاده. وقتی من میرم میگم مثلا در کشور مثلا هند 230 میلیارد دلار در حوزه آیتی درآمد داره، وقتی اینجا میگیم 3 میلیون دلار، تفاوتشو اول یه درک ایجاد بکنم، نگه 3 میلیون دلار من امسال 4 میلیون دلارش میکنم. آقا تفاوت ما زیاده و تخصص و توان ما هم هست. اگه برنامه درست ریخته بشه، مدیر ما هم نگرشش درست بشه که این دقیقه جهش تولید از نظر نظری میتونه این دیدگاه رو درست بکنه با توجه به تجربیات دنیا که وجود داره،
بسیار
به نظر من خیلی راحت میشه به اون سم.
خیلی ازتون متشکرم آقای دکتر حسن‌پور. فکر کنم راجع به چیستیش و ماهیت جهش تولید صحبت کردیم اندازه کفایت. الان میخوایم راجع به چراییش و اهمیتش صحبت بکنیم. چرا جهش تولید امسال مطرح شد؟
ببینید شرایط اقتصاد کشور ما شرایط دقیقا با ثبات به سر نمیبره. یعنی ما یه سری مشکلاتی رو قبل از تحریم داشتیم که خب حل نشده، بخشاش حل نشده. مثلا این نکته که آقای دکتر قاسمی بود، مثلا حوزه فضای کسب و کار که دست خود دولت بهبود زیادی ایجاد نشد، هم رتبه ما بالاست. خب بحث دیگرش تحریم ظالم غرب اضافه شده، تشدید پیدا کرده، و بحث کرونا هم اضافه شده. یعنی شما سه تا عامل به اقتصاد فشار وارد شده که خب این هر اقتصاد دیگه ای باشه قطعا دچار مشکل و چالش میشه، تا الان میشده. و حال خوشبختانه با یه درایتی که وجود داشته الان وضعیت اقتصاد نمیگیم خیلی بی ثباته، ولی به حال یه عدم تعادل هایی در بازار ارز ما داریم، در بازار پولی داریم، در بازار سرمایه داریم. خب از اون طرف هم یه سری توقعاتی هست مردم ما دارن، بحث معیشت مردمه که متاسفانه خب معیشت مردم دچار چالش جدی شده، قدرت خرید مردم هم کم شده. از لحاظ بازارهای بین‌المللی خب ما تنش‌های ما بیشتر شده، ببین بحث صادرات و تجارت بین‌المللی ما تضعیف شده. ببین یه راه برای بون رفع وجود داشته، خب بحث این که ما تولید کنیم و ما مصرف بکنیم.
ببینید من
در این بحث چرایی شما مطرح،
آره تصورم اینه که دقیقاً از آقا که این ایده رو مطرح کردن، اولا یه تفاوتی رو ما در دو تا بخش نظام داریم میبینیم. یه طرف حوزه نظامی رو گاهی اوقات مقایسه میکنن با حوزه اقتصاد، که از آقا فرمودن در حوزه نظامی در لبه بازدارندگی هستیم، و من به شوخی بعضی موقع میگم در اقتصاد در لبه پرتگاهیم. یعنی دوتا لبه هستن اما متفاوتن. تفاوتش در نوع مدیریت و اعتقادی است که برای دقیقت توسعه کشور براش جدیت به خرج داده میشه. ما در حوزه نظامی شاید مثل حوزه اقتصادی من فرصت‌های زیادی داشتیم که میشد کار کرد و این فرصت‌ها دیده شد، روش کار شد و برنامه ریخته شد، و برای یک برنامه مشخص برای بازدارندگی در فضای بین الملل تدبیر شد، دقیقاً فرصت‌های طرف‌های مقابل دیده شد و این فرصت‌ها منتقل شد در ایران. در حوزه اقتصاد هم همینه. ما در حوزه بازار 6 تا عنصر مهم داریم که باید درش لحاظ بشه. یعنی اینطور نیست که ما وقتی میگیم جهش تولید یعنی فقط خود تولید، یعنی ما حالا بهش میگیم پستل یا اون 6 عنصری که در حوزه مثلا فرمودن موضوع اجتماع هست، موضوع سیاست هست، موضوع قانون هست، فناوری هست، حوزه محیط هست. این عوامل مجموعاً به ما اجازه میده که وارد فضای بازار بشیم و بحث تولید رو داشته باشیم و بعد بحث جهش رو. چون عنصر مهم تولید بازار هست، اگر درست دیده نشه این تولید هیچ کارکردی نداره. لذا در بازار هم ما به رقبا نگاه میکنیم و به نیاز بازار نگاه میکنیم. عرض کردم فرصت هایی که در حوزه نیاز بازار وجود داره، من تصورم اینه که این دیدگاه اتفاق افتاده، دیده شده که چه بازارهای گسترده، همین در کشورهای اطراف خودمون، خیلی دورم نریم، بازارها چه فرصتهای عجیبی رو در حوزه اقتصاد کشورهای منطقه‌ای ما ایجاد کرده، مثل ترکیه، مثل کشورهای عربی یا کشورهای آسیای میانه. ولی این حق ایران بود که در حوزه اقتصاد دیده میشد و از این فرصتها استفاده میشد با نگاه جهش، که همون نگاه من منظور که از جهش میگیرم، منظور دقیقاً داشتن یک برنامه گسترده، یک نگاه وسیع، یک حرکت مستمر معقول و منطقی. من معتقد نیستم مدیر اگر 16 ساعت کار میکرد الان 20 ساعت کار کنه. من میگم 16 ساعت بکنه، 2 ساعت
هوشمندانه کار،
هوشمندانه کار بکنه. یکی از چیزهایی که ما در سیستممون نداریم مثل بحث نظارت های ما، 300 تا دستگاه نظارتی داریم اما نظارت اتفاق نمیفته. اینو میشه سامانه نظارت هوشمندی که همه دنیا دارن ازش استفاده میکنن. اگر این سیستم اتفاق بیفته اصلا دستگاه های نظارتی نمیخوان. این سیستم کنترل میکنه مثل بی آی اس ها، مثل ام کی اس ها. این سیستم ها رو گذاشتن برای این چیزا و دنیا 35 سال 40 سال از این مدل ها دارن استفاده میکنن و مدیر شاخص رو مانیتور میکنه. دیگه نیازی نیست که من کارخونه دار یه روز بازرس نمیدونم بهزیستی بیاد، یه روز بازرس محیط زیست بیاد، یه روز بازرس بهداشت درمان بیاد، یه روز بازرس فلان بیاد، یه روز باز خوب پدر سیستم تولید ما رو در میاره. این میتونه متمرکز بشه به یک نرم افزار، به یک سیستم هوشمند که اینتلیجنس سیستم یا سمارت سیستم هست و در دنیا 30-40 سال داره استفاده میکنن. اتوپایلوت کنترل اتفاق میفته. لذا اگر ما بحث جهش داریم، به نظر من نگاه به کل بازار هست، دریافت کل نیازهایی که در حوزه تولید میشه بهش توجه بکنیم، توجه نکردیم، به رقبا و تولیدات اونها توجه بشه، اینها منتقل بشه با یک برنامه منسجم از توان داخلی. ما همه منابع رو داریم، بهترین منابع انسانی رو داریم، بهترین منابع زیرزمینی و روزمینی رو داریم، بهترین آب و هوا و امکان، همه چی هست، مدیریت نیست.
میرسیم بهش. آیه حسن‌پور اشاره درستی فرمودن، گفتن که باید یک نگاه سیستمی داشته باشیم و همه رو به عنوان یک پکیج ببینیم. الان به نظر شما جهش تولید تو دستگاه قضا، جهش تولید تو حوزه تقنین مجلس به چه معنایی میشه اینو ارائه کرد؟ یعنی هدف چیه جهش تولید تو اونجا؟
من اتفاقا نظرم همین بود، گفتم برنامه توسعه. شما اشاره فرمودید به یه برنامه جامعه. اگر ما برنامه توسعه کسب و کار در داخل کشور داشته باشیم، این عناصر شیشگانه کنار هم جمع میشن. بخش قانون امنیت ایجاد میکنه، بخش قانون تسهیلگری ایجاد میکنه.
الان ببینید ما یه مشکلی که تو حوزه تقنین داریم، تورم قوانینه. ما 11,000 عنوان قانون داریم اونجا. آیا جهش تولید به منظره تولید قوانین بیشتره؟
اتفاقا پیشنهاد من اینه که اگر نماینده مجلس پشت خط باشه، من پیشنهادم اینه که 1-2 سال قانونگذاری رو تعطیل کنن، فقط نقشش رو نظارتی بشه، نظارت سیستمی، نه نظارت پاشن نماینده برن تو کارخونه، منظورم نیست، سیستم بذارن، یعنی وقت بذارن سیستمی مثل بی آی اس یا بیگ دیتا رو در حوزه کسب و کار ایجاد کنن، از توی اتاق مجلسشون تمام کارخونه ها، شرکت ها، مؤسسات رو کنترل بکنن. 2-3 سال تمام دنیا مجالسشون رفتن به سمت نظارت، نقششون نظارته. ما هنوز دنبال قانون، قانون نیاز ندار، نه که نیاز نداشته باشیم، شاید موارد فورس ماژور ایجاد بشه
تو حوزه
نکتم ارز بکنم. قانون رو هم من شاید جلسه گذاشتم گفتم قانون رو واگذار بکنم تدوین قانون رو به NGO ها و بخش های خصوصی، مثلا قوانین اقتصادی رو واقعا اتاق بازرگانی و بخش بازرگانی کشور میتونن پیشنهاد، اگر اضطراری اتفاق بیفته اونا پیشنهاد خواهند داد، اگر نمیدن پس اضطراری نیست. چرا وقت گذاشته بشه رو چیزی که خود مجری این بخش تجارت و تولید درخواست برای قانون نداره، فقط میگه قانون خوب اجرا کنید، نظارت بکنید، درست اتفاق بیفته. بله.
جهش تولید تو قوه قضاییه به چه معنیه؟
جهش تولید در قوه قضاییه شاید سهمی از جهش تولید باشه که قوه قضاییه باید ادا بکنه و اون هم بخش امنیت حوزه اقتصاد کشور هست و پشتیبانی از حوزه هست. ما در حقیقت در خود قوه قضاییه خب بالاخره بخش‌های مختلفی هستن، مثلا معاونت پیشگیری یا حوزه فناوری اطلاعات و بخش‌های دیگه، که اینها سهم خوبی رو زیادی رو میتونن در حمایت و تسهیلگری حوزه تولید دقیقاً ایفا بکنن. اگر بخش تولید ما از نظر دقیقاً قانونی، از نظر حمایت‌های حقوقی تحت حمایت چه بین‌المللی چه داخلی، بین‌المللی موقعی که حقوقشون داده نمیشه، پولشون پرداخت نمیشه، کالا دقیقاً به هدر میره یا کالایی رو امحال میکنن در حالی که به دلایل سیاسی اتفاق افتاده یا بحث‌های دیگه، یا تو رقابت‌ها باید حمایت بشن. من حتی تعبیرم اینه که حتی وزارت امور خارجه هم میتونه نقش اقتصادی در تولید داشته باشه.
اون تو قوه مجریه. آره. الان تو حوزه دستگاه قضا ببینیم، مثلا برای استقرار عدالت جهش تولید تو این زمینه چه کاری میتونه بکنه؟ چه
از پایاش از کردیم قانون و اجرای قانون، درست اجرا شدن قانون که قوه قضاییه میتونه خیلی
قانون اجراش قوه مجریه مسئولیتش رو عهده داره.
نظارت بر اجرا. ببینید شکایت هایی که اتفاق میفته، خیلی از مشکلاتی که الان بخش تولید ما داره شاید مباحث حقوقی است که داره برش اتفاق میفته، به دلایل تعاملاتی که هست، به دلایل شاید عدم پیشبینی های درستی که داره اتفاق میفته بین کارگر و کارفرما، بین تولید کننده و مصرف کننده، بین نمایندگی و تولید. اینها وقت زیادی رو از بخش تولید دارن میگیرن. این میتونه دقیقاً مدیریت بشه با نگاه حمایتی در حوزه ارزم به حضورشون. خیلی از اینا برمیگرده مثلا به حوزه پیشگیری، یعنی خیلی از چیزهایی که داره اتفاق میفته تو حوزه های مالی، تو حوزه تعامل با بانک ها، با بیمه ها، با شرکت های داخلی و خارجی، اینها وقت زیادی رو از شرکت ها میگیرن. چون من خیلی از شرکت ها میرم، عموما میبینم درگیری حقوقی بالایی دارن که خیلی از اینها میتونه مدیریت بشه یا از طریق سامانه ها سرعت بخشیده بشه که الان هم دارن یه کارهای انجام میدن، خیلی خوبه. هوشمندسازی بکنن، اختلافات رو بتونن تسریع بکنن، ولی در این حال آرمان و نهایت هدف در حوزه قوه قضاییه دقیقاً پایدارسازی مشاغل و حمایت از مشاغل، چه در داخل و چه در روابط خارجی باشه.
آقای حسن پور، ما متوجه شدیم که این جهش تولید یک مأموریتی رو برای سه قوه ایجاد میکنه. حالا تو قوه مجری خیلی ملموسه، اما تو حوزه تقنین و تو حوزه نظارت، یعنی قوه مقننه و قوه قضاییه، به نظرتون جهش تولید چه معنایی پیدا میکنه؟
یه تشکیلی دادگاه اختلاف تجاری رو و بندازن خیلی مشکلات حل میشه. یعنی اینو من نمیگم، خیلی از مقامات هم گفتن اگر این اتفاق بیفته رتبه فضای کسب و کار ما از 27 میاد پایین، زیر 100 میاد.
یعنی تخصصی بکنیم
تخصصی کنیم. چرا؟ چون کشور ما مثل سوئیس که نیست که ثبات در حوزه بازار ارز داشته باشیم. چون وقت نوسانات ارز دارین، خیلی از قراردادها مشکل پیدا میکنن. به برای این قراردادها به اینکه زود حل بشه و اون حاکمیت قانون سریع اجرا بشه، تو اون بیزینسه بره جلو بره، خیلی لازمی که شما دادگاه تخصصی داشته باشیم. متاسفانه نداریم. خب این یه چیزی نیست که، یعنی در واقع نیاز به این که یه دانشگاهی اول به هر حال ما متخصصان حوزه حقوق داریم، حقوق تجارت داریم. خود شرکت چاپ و نشر ما که من مسئولیت اونجا دارم، تقریبا میشه گفت 20% از محتوای ما در مورد حقوق تجارته و قوانینه، مقرراته. یعنی در این زمینه خیلی از مشتریای ما افراد تجار و بازرگان هستن، میان مطالعه میکنن و سطح آگاهیشون میبرن بالا. به هر حال تو این زمینه میشه کمک‌های بسیار خوبی کرد. هم تشکیل با این دادگاه تجاری، من به نظر من با همکاری اتاق و بخش‌های دیگه مسیر به روبروشون داشته باشه.
سلام علیکم. روی خط ارتباطی ما جناب آقای تاج الدینی حضور دارن. آقای تاج الدینی به شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر و خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
خواهش میکنم. سلام علیکم، منم خدمت همه شنوندگان سلام و وقت بخیر دارم. خدمتتون هستم. چند دقیقه از کمیسیون من اومدم بیرون.
بسیار متشکرم. بسیار متشکرم. آقای میر تاج الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه هستند و عضو فراکسیون کارگری. جناب آقای میر تاج الدینی، داریم راجع به بحث جهش تولید، الزاماش و موانع پیش روی صحبت میکنیم. به این جنبندی با اساتید دانشگاه رسیدیم که جهش تولید لازمش یک تدوین مبانی نظریه. یعنی عموما ما برای تحقق این شعارها سه تا زیرساخت لازم داریم. یکی زیرساخت فنیش، وزیر ساخت مالیش، وزیر ساخت حقوقیش که به حوزه مسئولیتی شما برمیگرده. به نظرتون برای اینکه این شعار امسال جهش تولید محقق بشه، آیا ما تورم قوانین داریم یا کمبود قوانین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما خب با تراکم قوانین روبرو هستیم. یکی از راهکارها همون حذف زوائد در قوانین و مقررات که چه بسا مانع تولید و طبعا مانع جهش تولید میشه. مقررات دستپاگیر که در سر راه تولید کنندگان و فعالان اقتصادی قرار داره و یکی از فعالان عرصه تولید همین دیروز من تعریف میکرد که در یکی از استانها 6 ماه تمام رفتم یه واحد تولیدی رو اندازی کنم، تجهیزات و پول و همه چیزم برده بودم، اونقدر مانع ایجاد شد که آخرش از اونجا برگردوندم به شهر خودمون، تعریف میکرد، حالا اسم نمیبرم. و این موانعی که گاهی ایجاد میشه خود مانع سر راه تولید هستی. بنابراین در این بحث من با تراکم، حالا تعبیر شما تورم بود، با تراکم قوانین و مقررات و بعد عمل کردن نسبت به این مقررات روبرو هستیم.
آقای میر تاج الدینی، بله. اگر بپذیریم که این بحث جهش تولید یک ماموریتی رو برای سه قوه تعریف میکنه، همین بله. بحث تراکم قوانین و حضرت عالی چه برنامه‌ای رو فراروی خودتون دارید که به حداقل ممکن برسونید؟
در توجه به قانون تسهیل کسب و کار و ارتقاء رتبه کشور در شاخص‌های کسب و کار، به عنوان یک نقشه راه مورد توجه جدی دولت و مجلس باید قرار بگیره. از زمانی که یک تولید کننده، یک فعال اقتصادی تصمیم میگیره وارد یک کاری بشه، درخواست مجوز میکنه، مراحلی رو طی میکنه، از ده‌ها دستگاه‌ها استعلام میکنه تا شروع به کارش، این مجموعه روند در میان کشورهای مختلف مقایسه میشه و رتبه هر کشوری مشخص میشه. ما اگه بخوایم جهش تولید شکل بگیره، در این رتبه ها باید حداقل جهشی داشته باشیم، حداقل 20 رتبه بهتر بشیم در مقایسه با کشورهای دیگه. و این قوانین دستگاهگیری که در راه تولید هست، دولت اینها رو معرفی کنه به مجلس و اگه دولت هم معرفی نکرد، خود نمایندگان با نظارت مؤثری که در اجرای قانون دارن باید اینا رو حل کنن. یکی از مشکلات ما در این عرصه آیین نامه هاست. قوانینی که تصویب میشه معمولا یک یا دو آیین نامه هم برای اون در نظر میگیرن، اما این آیین نامه ها اولا در وقت خودش تصویب نمیشه. مثلا ما قانون سال 96 داشتیم در خصوص بیمه قالیبافان، در ماده 15 این بنا شده که در طولش در طی 6 ماه دولت آیین نامه آن رو تهیه کنه و تصویب کنه. الان در سال 99 هستیم و هنوز این آیین نامه نهایی نشده است و گاهی هم در این آیین نامه برخلاف مسیر اون قانون چیزایی نوشته میشه،
درست.
که خود این یه موزل هست، که بی یا تا در مجلس تطبیق قوانینی رو تشخیص بدهد یا نه، مشکلاتی ما در این عرصه داریم. بنابراین ما نظارت مجلس، یعنی که به خود ما برمیگرده، این است که آیین‌نامه ها رو کم کنه، سعی کنه در قانون همه چیز رو بیاره، و ثانیاً اون چی که تو آیین‌نامه میاد نظارت کنه که سریع دولت این کار رو انجام بده تا اون قانون به مرحله اجرا برسه.
اصلا آقای مفتاجدین ببینید، ما بودجه سال 99 رو تو سال 98 بستیم، عنایت دارید. شعار اول سال وقتی که فرمودن مقام معظم رهبری بحث جهش تولید، باید از چه منابعی استفاده کنیم تا این شعار جنبه عملیاتی پیدا بکنه؟
سوال خیلی خوبیه، سوال فنی هست. اما جهش تولید یک راهبرد مدیریتی در کشوره، یک شعار و اصل راهبردیه. این به این شکل نیست که حتما با تولید و با بودجه زیاد بشه جهش تولید ایجاد کرد. این به مدیریت ها برمیگرده. همین منابع موجود رو اگه دست مدیران قوی و جهادی بدن، این جهش تولید ایجاد میکنه. اما اگه افراد غیر جهادی مدیریت های ضعیف بدن، نه تنها جهش ایجاد نمیکنه، بلکه ممکنه تولید هم تکون هم نخوره. ما نمونه های مختلفی رو در کشور شاهد هستیم که در همین دوره تحریم ادهی رو آوردن به تولید، انصافا تولید جون گرفته.
بسیار ازتون متشکرم آقای میرتاجدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و عضو فراکسیون کارگری. خیلی متشکرم که با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار شما باشه. جناب آقای دکتر قاسمی و جناب آقای دکتر حسن‌پور، ممنونیم از شما که در این گفتگو شرکت کردید و همچنین جناب آقای میرتاجالدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس. و تشکر میکنم از شما شنوندگانی که تا این لحظه با ما همراه بودید. فراموش نکنید که تا ساعتی دیگه میتونید فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو از طریق سایت رادیو گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس تارنمای ما radiogoftogo.ir. ان شاءالله که وقت بگذارید و شنونده این برنامه جذاب هم باشید. وقت بخیر و خدا نگهدار.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیزی که همچنان رادیو گفتگو رو میشنوید و نقشه راه هم که تقدیم حضورتون شد. اما در این عصر زیبای مردادی جا داره که توی این لحظات که در واقع شب جمعه است، با نثار فاتحه‌ای برای رفتگان و درگذشتگان عزیزمون اون عزیزان رو یاد بکنیم و برای آمرزش روحشون توفیق هم داشته باشیم که بتونیم چند آیه قرآن بخونیم، چرا که قرآن زلال جاریش تراوت دهنده روحا و جان هاست.
حسین مدرسی عاشق سرادی و عشق افتخار ایلن محرم
تن غرقد خیت تن عباس منی
روی موج عاشقی دلها من را جلا می دهی. رادیو محرم
ملمه چراغ سو یه سرر خدا ده کشده
منی زهره پر پر لبیداد گلانی زهره
هم صدا با فرشتگان هم نوا با آدمیان ایران عزادار توست یا حسین. رادیو محرم موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم.
بله، در آستانه ماه محرم هستیم، محرمی که اقیانوس بی پایان معرفته و از سالهای گذشته تا کنون گستره دلهای پاک با اون در واقع تونستن این دلهای پاکی که رویشی جاودانه پیدا بکنن. پیشا پیش فرا رسیدن ماه محرم سال 1399 رو به همه شما عزیزان، عزاداران خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام، عزاداران حسینی صمیمانه تسلیت و تعزیت میگم. اجازه بدید با شما عزیزان جزء 11 رو، تفسیر یکی از آیاتش رو، آیه 112 سوره مبارک توبه رو، تفسیر قرآن کریم رو بشنویم در برنامه او با ما حرف میزند از رادیو گفتگو به مدت 5 دقیقه.
در زلال جاری یک روح، در سبزی یک بر، در بارش باران بر بیابان خشک و تفتیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهوری، در ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف میزند.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. به جزء 11 سوره توبه آیه 112 رسیدیم. آیه رو بشنوید.
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين.
این آیه 112 فرمود اون مجاهدین چه جور آدم هستن؟ او التائبون یعنی به راه خدا بازگشته، زهیره ها که راه دیگه می رفتن در خط امام حسین قرار گرفتن، هور که راه دیگه می رفت در راه خدا رفت. وقتی توبه کردی از راه غلط برگشتی، توفیق عبادت پیدا کنی. العابدون، حدیث داریم بعضی ها روز گناه میکنن، شب دیگه توفیق نماز شب ندارن. رزمنده از راه انحراف برمیگرده، در راه خدا قرار میگیره. الحامدون، با زبان ستایش خدا میکند. از سائحون، با پای خود حرکت به جبهه می کند. الراکعون از ساجدون، اینها اهل رکوع و سجود هستند. غیر از این که خودشون از راه منحرف بر می گردن به راه حق، اهل عبادت و ستایش و سیاحت هستند. الامرون بالمعروف، در جامعه هم امر معروف می کنند، دیگران را به خیر سفارش می کنند و توصیه می کنند. و ناهون عن المنکر، فساد دیدن جلوشو می گیرند. و الحافظون له حدود الله، مرزهای الهی رو حفظ میکنن، قداست ها رو نمیشکنن، مرزها رو نمیشکنن. و بشر المؤمنین، رزمنده اسلام، اونی که خدا جونشو میخره به بهشت و تو جبهه شرکت میکنه، باید یه همچی خصلت هایی داشته باشه. سردر پادگان های کشور اسلامی باید این آیه باشه. 9 تا صفت برای مجاهدین بیان شده. انسان میتونه با یک تحولی، با یک انقلابی تائب باشه، یعنی برگرده، کار نشد نداره. یه شخصی عباد بصری بود، به نام عباد بصری، در راه مکه امام سجاد دید، یه طعنه زد، یک به قول امروزی یه متلکی گفت، جسارت کرد، گفت ترکت الجهاد و صعوبته و اقبلت الى الحج و لینه. جهادی که سخت در ول کردی، اومدی مکه که نرمه گرفتی، به امام سجاد گفت عود جبهه رفتی حج. وقت این عباد بصری ای آیه رو خون، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، خداوند از رزمندگان جان و مال را میخرد، رزمندگان تو جبهه ها هستن، یقتلون. ای آیه هم برای امام سجاد خوند. امام سجاد علیه السلام یه نگاهی بهش کرد، خب بعدش هم بخون. ایتونی که هر که میخواد بره جبهه، بره جبهه. التائبون العابدون، آیه بعدش اینه که رزمنده هایی که از راه منحرف برگشتن، توبه کردن، اهل عبادتن، اهل سیاحتن، اهل رکوع و سجود ام معروفن. بعد امام سجاد هم، اگر ما یه همچین رزمنده هایی داشتیم، ما رفتیم جبهه، ولی فعلا رزمنده ها نداریم. سوزن اگر نخش محکم بود میتونه شیرجه بره تو فاستونی، با نخ پوسیده که چیزی دوخته نمیشه. تو برای من آیه جبهه رو میخونی؟ یقتلون در راه خدا میجنگن، کشته میشن، میکشن. بله آیه درسته، اما بعدش هم گفته اتائبون الان چرا از من دیگانی؟ من اون یاران را با وفا را ندارم که